الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من رحیم و به نستعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا از همه شما عزیزان تشکر میکنم که تا روز آخر درس هم وضع جلسه رو حفظ کردید. و اما سه ماه، بلکه بیش از سه ماه تعطیلات داریم، بیش از سه ماهی. بنابراین من 10 مسئله فقهی انتخاب کردم که آقایون درباره اون رساله بنویسن. با همون روشی که داشتیم سراغ اقوال برن، بعد سراغ ادله برن، بعد فروع مسئله رو ذکر کنن، بعد حواشی مسئله رو ذکر کنن، به ترتیب برن جلو. و ما به بهترین ها امسال تصمیم گرفتیم 2 رو سفر عمره بهشون بدیم و بقیه رو هم بله با همه طلاب و بقیه هم انشاءالله رحمان جوائز خوبی بهشون بدیم. سوالات بخشش در واجبات طواف یعنی شروط، و بخشش در اجزاء طواف، همش مربوط به مسائل طواف است که درس های آینده شما خواهد بود و آماده میشید. اولش یکی از شرایط طواف نیته. تمام مسائل مربوط به نیت طواف و نیت عبادات در 20-30 صفحه نوشته بشه. نیت رو در طواف و در عبادات روش تحقیق کنید و رساله بنویسید. دوم از واجبات طواف طهارته. اینا همش مطابق تحلیل الوسیله جلو برید. 3 مسئله دنبالشه، اون رو هم مرقوم بدارید. سوم از واجبات طواف طهارت بدن و لباس، اون طهارت به معنی طهارت از حدث، این طهارت از خبث. 6 مسئله دنبالشه در تحریر الوسیله، اونها رو هم رعایت کنید. 4 از واجبات طواف این است که شخص طواف کننده مختون باشه، ختنه شده باشه. مسائل مربوط به مختون بودن رو به طور عام در اینجا مطرح کنید و یه تحقیق جامعی بشه. 5 از واجبات طواف ستر عورت، در طواف در نماز همه رو یه جا روش بحث کنید. 6 از واجبات طواف موالات، موالات در طواف و در نماز و همچنین یه معنی وسیع موالات رو روش فکر کنید. اینا شرایط بود، 6. 4 هم اجزاء طوافه. 7 از اجزاء طواف ابتدا به حجر و ختم به حجر و بودن کعبه در سمت راست. الابتداء بالحجر، بله اردان سمت چپ چی گفتم؟ یسار آقا جون، یسار یعنی طرف چپ. و باید بر یسار بوده باشد، سمت چپ باشه و ابتدا هم به حجر بشه، انتها هم به حجر بشه و کعبه هم علی یسار باشه. و هشتم از واجبات طواف که جز اجزای این است که هجر اسماعیل داخل در طواف باشه، از داخل هجر نباد برن، از بیرون هجر. و اون وقت تاریخچه هجر هم بنویسه، هر کسی اینو بنویسه هجر از کجا بوده و چرا به چه و چه احکامی داره، چه مستحباتی داره درباره هجر، یه تحقیق کافی بشه چیز خوبی از آب در میاد. نهم از واجبات طواف که خیلی محل بحثه، بین رکن و مقام بودنه، ان یکون بین رکن و المقام، که ما واجب نمیدونیم. ادله قائلین به این که بین رکن و مقام باشه، ادله قائلین به این که ماورای رکن و مقام میتونه باشه و اختلاف فتاوا و اختلاف ادله، این مسئله کاملا حلاجی بشه. دهم از اجزای طواف، ان یکون سبعت اشواط، هفت شوط باشه. و این هفت شوط بودن اگر کم بشه، اگر زیاد بشه، اگر شک کنی، مسائل مهمی داره. این ده تا مسئله مهمه که اگر دربارش یه تحقیق کافی کنید، میتونید در مسائل یواش یواش راه بیفتید و انشاءالله به مقامات بالاتر و بالاتر انشاءالله برسید. و ما از خدا میخواهیم که از جلسات ما افرادی صاحب اجتهاد برخیزند، از تجزی شروع بشه، بعد بتونن به مقامات بالاتر برسن. و ما این رو هم رو سایت خودمون میذاریم که اگر کسانی به دقت بخواهن ببینن، یه تعدادی هم چاپ کردن، محدود البته 20 تا، اون رو هم به یه دعز آیون میدم، دست آیون باشه، هر کسی یک موضوع بنویسه. نماز ثواب واجبات خیلیه، ما 10 تاش بیشتر انتخاب نکردیم. و اما بریم سراغ بحث اخلاقی امروز که بحث مهمی هست. میگن سیر تحقیق فقهیشو بگید. من عرض کردم اول عنوان مسئله رو باید خوب منقح کرد، چون علم به عنوان مسئله و تجزیه کردن جزئیاتش خودش نیمی از مسئله رو تشکیل میده. بعد به سراغ اقوال مسئله برن، اقوال عامه، اقوال خاصه، بعد به سراغ ادله برند و تعارض ادله، توافق ادله، ادله هم از اجماع و دلیل عقل و مخصوصا سراغ اصلا باید اول برن، اصل در مسئله چه اقتضا میکنه. بعد از اون که ادله هم ذکر کردن، فروعاتی که پیدا میشه، سوالات و اشکالاتی که پیدا میشه، اونا هم بقیه هنا امورون، اونها رو هم در ضمن اون بیان کنید انشاءالله. اگر این روش ادامه بدید انشاءالله به جای خوبی میرسه. اجازه بدید برم سراغ بحث اخلاقی. سوالاتی بود بعدن از من بکنید. در بحث اخلاقی باب هفتم از ابواب آداب معاشرت، آداب العشره، سه تا روایت در اینجا از کوتاه کوتاه من میخونم. روایت اول از امام علی ابن مسرزا است. من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه. من استفاد اخن فی الله استفاد بیتن فی الجنه. کسی که یه برادر الهی، یعنی قدر مشترکشون تا تقوا، علاقه خداوند و مذهب. برادر دینی خلاصه کسی یه برادر دینی خاص، همه برادرن اما برادر خاص پیدا بکنه، خداوند خانه ای در بهشت برای او قرار میده. راه بهشت راه اخوت، راه محبت. حدیث دوم، قال لقمان لابنه یا بنی اتخذ الف صدیق، فرزندم هزار تا دوست پیدا کنه، پیدا کن. و الفون قلیل، هزار تا هم کمه، هزار دوست داشته باش، هزار تا هم کمه. ولا تتخذ عدوان واحدا، یه دشمنم درست نکن. والواحد و کثیر، یه دشمنم زیاده. سومی در مجالس، ببخشید، سومی از امیر مؤمنان علی علیه السلام دو تا شعر نقل شده، یعنی به صورت یه روایت مرسل. و قال امیر المؤمنین علیه السلام تو متن وسائله، همون مطلب لقمان در این دو شعر، علیک به اخوان صفا فانهمو، بر تو باد که برادران خوب و صاف و صادق داشته باشی. چرا؟ فانهمو امادون از تنجتهم و ظهورو، اینا ستون زندگی تو هستن. هنگامی که استنجدتهم، استنجاد به معنی بالا بردن چیزی است، هنگامی که اینها رو انتخاب کنی و از اینها کمک بخواهی، استنجاد به معنی استعانت آمده. و ظهور، اینا پشتیبان تو هستن، بنابراین برادرانی انتخاب کن. مشکلات زندگی زیاده، انسان تنها نمیتونه به میدان مشکلات بره، احتیاج به یار و یاور و دوست داره، از اینها کمک بگی. ولیس کثیرن الف خل و صاحب، هزار تا خل به معنی دوست، خل به معنی سرکز، خله به معنی صفت، صفات انسان رو خله میگن، و خل به معنی دوسته. و لیس کثیرن الف خل و صاحب و ان عدوان واحدن لکثیر، یک دشمن هم زیاده، هزار تا دوست هم کم. به همه مناسبت من یه نکته مربوط به مسائل روز میخوام از همینجا استفاده کنم. اولا ما باید سعی کنیم در جبهه داخلی اخوت، برادری بین تمام قشرهایی که علاقمندن به اسلام، به کشور، به نظام، ما باید پیوند اخوت رو تقویت کنیم. و به مخالفان و دشمنانمونم در خارج بگیم اینقدر سمپاشی برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان نکنید. شنیدم اخیراً بعضی از این سایت های وهابی سلفی تندرو به اصطلاح تکفیری، طرفدار تکفیر مسلمین، اینها آمدن حرف بعضی از مداحان رو عنوان کردن برای سمپاشی. فلان مداح گفته توکلت علی ابی الفضل العباس به جای توکلت علی الله، یا فلان مداح گفته لا اله الا زینب، من سوال میکنم، اولا اکثریت مدعیان آدم های چیز فهم و خوبی هم، حالا یه مدعی بی سوادی هم پیدا شد یه حرف زد، آیا برای شناخت مذهب باید سراغ حرف او رفت؟ آیا مذهب از من و امثال من باید گرفت یا از او باید گرفت؟ خب همه دنیا میفهمن که شما دارید قرض ورزی میکنید، دارید سمپاشی میکنید، دارید تخم نفاق در بیان مسلمین میپاشید. ما معتقد هستیم که غلو در مذهب ما وجود نداره و هر کی غلو کنه از مذهب ما نیست. من یه فقره از زیارت میخونم که در مقابل قبر ائمه چی میگی؟ الالله تدعون، ای بزرگواران شما به سوی خدا دعوت میکنید، و علیه تدلون بر او دلالت میکنید، و بهی تؤمنون به خدا ایمان دارید، و لهو تسلمون تسلیم در مقابل او هستید، و الی سبیلهی ترشدون به راه خدا دعوت میکنید، و به قولهی تحکمون. اینجا زیارت جامعه است. شش بار نام خدا رو برده و امام رو به عنوان تبعیت فرمان پروردگار داره می ستایه. شما به جای اینکه یه مذهب رو از بزرگان مذهب بگیری، میری یه مداح بی سوادی پیدا میکنی که یه حرف قلوامیزی گفته، این رو بر میداری و مرتبم تکرار میکنی و خیال میکنی فتح خیبر کردی. با منطق باید کار کرد، باید مذهب از اهلش گرفت. سمپاشی در این شرایط درست نی. دشمنان ما دارن روز به روز متحد میشن، دوستان ما دارن از هم جدا میشن. واویلاسی شما گمان میکنید با اینکه این حرف رو برداشتید تکرار کردید و بعدم حکم تکفیر صادر کردید و بعدم به واسطه حکم تکفیر شما عده‌ای از شیعه رو کشتن، جبهه شیعه شکست میخوره؟ شیعه بر اساس منطق داره پیش میره، استدلال داره پیش میره، و به همین دلیل در دنیا موفق شده. شما میخوایی بر اساس بیمنطقی پیش بری؟ مصلحت نیست برادر، این راه استدلال نیست، این راه تبلیغ نیست، این راهی نیست که خدا و پیغمبر بپسنده. روز قیامت نمیتونید جواب این سمپاشی های دوغ و کذب رو بدید و این اختلاف افکنی رو توجیه کنید، گرفتار خواهید شد در قیامت. خوندم روایاتو که هزار تا دوست کمه، یه دشمن زیاده. امیر مؤمنان میگه، لقمان حکیم میگه، امام علی ابن موسی رضا میگه، قرآن میگه، همه میگن. و اما نکته دیگری که لازم است عرض کنم این است، اخیراً بعضی از حوادث در مملکت واقع میشه که اینها بسیار دردناک. حادثه واقع شد، یه نفر 300,000 تا سیدی بدترین نوع مستهجن، میگن از بدترین نوع، پخش کرده. این رو سپاه ماشاءالله همت کرد و پیداش کرد، بیرون بود، بالاخره آوردنش رو دستگیر شد، محکوم به یه حکمی شد و شکسته شد. این مصداق واضح مفسد فلعرضه. من نمیدونم مثل که معنی مفسد فلعرض هنوز از نظر فقه اسلامی برای عده روشن نیست. دستگاه قضایی نباید در مقابل این چیزا شل بیاد. کمتر از این مفسد فلعرضه بیان بشن بحث کنن. اینو حکمی کرد نه حکم شکست. خب همین سبب میشه، چراغ سبزی میشه، دستگاه قضایی باید قوی تر. ما تشکر میکنیم از جنبالی، قوی تر باید برخود کنیم. و دیگر این داستانی که برای این طلبه مظلوم مجاهد آمر به معروف و ناهی از منکر اخیرا واقع شد، که این آمده است و دیده دوتا دختر و عوازل و اوباش میخوان ببرند و داد زدن و رفته به حمایت اونها. یکی از عوازل و اوباش یک شیشه نوشابه داشته شکسته و چیزی که فرو کرده در چشم این طلبه، عکسش که من دیدم تمام بدن خون آلود بود، اصلا وحشتناک بود. اینا مثل آقا مفسد فی الارض هست، مثل این که اشتباه کردن بعضی از آقایون مفسد فی الارض با محارب یکی دانستن، دو تاست. قوه قضاییه با اینا باید قوی برخورد کنه، و الا فردا هیچ کس امر به معروف و نهی از منکر نخواهد کرد.
الله اکبر، الله اکبر، مهبر ضد ولایت فقیه، مهبر آمریکا، مهبر اسرائیل، مهبر اسرائیل و صدر.
به هر حال امیدوارم انشاءالله این تذکرات سبب بشه که قوی تر با این گونه منکرات برخورد کنن و یه امنیتی در تمام محیط های این کشور پیدا بشه، مردم صالح در امن و امان باشن، عراضل و عباش ناامن باشن. همین بعد حجابی ها که اشاره میکنه این آقا بنچه همین مفاسد، یکی از عوامل این هم مفاسد همین هاست. انشاءالله بنا شده است که در آینده مثل این که برنامه ویزی بهتری و بیشتری کنن. برم سراغ بحث فقهی امروز، بالاخره بحث فقهی هم باید داشته باشیم. دو تا اشکال بعضی از برادران به بحث گذشته ما کردن که قابل طرحه. در بحث گذشته داشتیم که اگر کسی عقدی بخوانه برای محرمی، عاقد و محرم و زوجم اگر حاضر بشود و دخول واقع بشود، هر سه دارای کفاره واحدی هستند که کفاره بدنه شطوره. ما گفتیم که خب اگر عاقد محرم نیست چرا کفاره بده؟ غیر محرم کفاره احرام یعنی. و اگر زوجه محرم نیست چرا کفاره بده؟ کفاره مال احرامه. این آقا اشکال کرد یکی از آیون که خب ما در باب کفاره صوم داریم که اگر غیر صائم، حالا کیا گفتن بمانه، اگر غیر صائم صائمه ای را مکره کند، کفاره او بر دوش مکره. در مسئله مواقعه غیر صائمی صائمی را اکراه کنه، صائمه ای را اکراه کنه به مواقعه، کفاره اون زن بر اون مرد. خب با این که صائم نیست در این حال کفاره صیام رو باید بده. ولی ظاهرا متوجه شدید که این قیاس قیاس منفارقه، اصلا اون معید ماست، میگه کفاره روزه او رو تو بده، نه کفاره غیر روزه، مال اکراهه، کفاره مال اونه منتقل به تو میشه. اما در مانم چه که اکراهی نیست که کفاره کسی به کسی منتقل بشه. هر سه مختارن، عاقد مختار، زوج مختار، زوجه مختار، کفاره کی به کی منتقل بشه؟ اونجا انتقال از صائمیست به غیر صائم، اینجا انتقال از محرمیست به غیر محرم. نه اینجا اجباری نیست که انتقالی پیدا کنی. پس این نقض
اصلا وارد نیست. و اما سوال دیگری کردن که اگر شما روایت سماع رو نپذیرفتید دلیلتون بر کفاره عاقد چیه؟ شما هیچ روایتی راجع به کفاره عاقد نداریم. سابقا داشتیم عاقد حرام است اگر محرمه، حرامه. ما محرمش داریم میگیم، کار به غیر محرم نداریم. داشتیم عقد در حال احرام خوندن حرام، اما کفارش کو؟ کفارش فقط توی روایت سماع است. اگر روایت سماع را پذیرفتید غیر محرم هم باید بپذیرید. اگر روایت سماع را نپذیرفتید چه رقم میگید عاقد محرم کار حرام کرده عقد خونده کفاره داره؟ کو دلیل بر کفاره؟ در اینجا باید گفت حق این است که روایتی نداریم در این زمین، یا باید این روایت سماعه رو تجزیهش کنیم و حملش کنیم بر اون عاقدی که محرمه، که ظاهرش نیست ولی حمل کنیم. و یا اینکه همونطور که صاحب جواهر گفته میگه دلیل ما در این مسئله الاجماع، اجماع داریم که اگر عاقد محرم باشد کفاره دارد. میگید روایت منحصر به سماع است، بسیار خوب، روایت سماع رو گفتیم نمیشه قبول کرد من بعض الجهات، ما هستیم و اجماع غیر مدرکی، اجماع است و مدرکی هم نداره، خب باید بپذیریم. و به هر حال این راهی رو که امام انتخاب کردن در مسئله و تعبیر به احوت هم کردن راه خوبی است. ما به نتیجه میگیم احتیاط کفاره است در زوج محرم که اون واجبه، و در زوج و در عاقد محرم، غیر محرم ما نمیگیم، در عاقد محرم. غیر محرمی که سواد احتیاط بکنه بکنه، ولی دلیل حسابی نداره. میگن کفاره بدنه باشه چه؟ اگر دلیلمون روایت سماعه باشه تصریح به بدنه داره، اگر دلیلمون هم اجماع باشه مجمعین تصریح به بدنه کردن، هر کدام دلیل باشه بدنه است. و اما اجازه بدید من مسئله میخوام اون مسئله هم تمام کنم که برای سال آینده از طیب شروع کنیم که خوشبو باشه. و اما از جمله چیزهایی که محرم باید ازش پرهیز کند الاستمناء. در اینجا دو تا فرع کوچولوه، یکی این است حرامه کفاره داره، اینش معلومه اجماعیه. اما یه فرع دیگری هم هست، حجش باطل میشه سال آینده باید به جا بیاره، این محل بحث و نزاعه. پس اما درباره حرمت و کفاره فی الاستمناء العمدی فرقم نمی کنه، بالید، بالنظر، بالفکر، بالمطالعه، هرچه عامل بشود آمدن آلمن امنا بشود داخل در بحث ما هست. نه اون جداست، البته در حال احرام فرق نمی کنه، ولو با زوجش هم باشه بالاخره در حال احرام فرق نمی کنه. بنان علا زالک در اینجا حکم اول این است که این کار حرام است و موجب کفاره است. دلیلی که بر این مسئله هست علاوه بر این که مسئله اجماعی هست، ما دو تا روایت داریم. صاحب جواهر میگه بلا خلاف نجدو معل انزال، بلا خلاف اجدو معل انزال کما طرف بهی فی المدارک و غیرها. خیلی ها گفتن. دلیلش هم روایت یک باب 15 از کفارات استمتاع، موثقه اسحاق ابن عمار، روایت موثقه است. دلیل بر حرمت و کفاره هم هست درش. میخوام یه خود فشرده کنم، حدیث رو نمیخونم، بعدن میخونید، دلالت واضحی دارد. حدیث 1:15 یک روایت من کفارات، در اون باب فقط یه دونه روایت هم هست، همین روایت موثقه اسحاق ابن عمار. بله، یک باب چالده، تکرار همین شاد باشه. بله، یک باب 14 رو هم من میارم، 3 باب 12 هست، اما یک باب 14، این که جلد 9 بوده. بله، و اما یک باب 14 ان رجل یعبس و بهده و هو محرم حتی یمنی من غیر جماعین او یفعلو ذالک فی شهر رمضان علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. بله، یعنی این حکم کفارش با حکم جماع یکی هست. البته این یعبس و به اهلهی داره، ممکن یک کسی بگه این موضوعیت داره، اما اون روایت مال باب 15 این ماله نداره به این که یعبس و به اهله مطلقه. حالا ممکن کسی بگه اون دخالت داره. انا بالحسن قال قلت ما تقول فی محرمن عبث به ذکرهی فامنا قال ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله و هو محرم. معلوم نیست کسی بتونه از اون یک باب 14 اطلاق بگیره، اما این مطلقه. بریم سراغ حکم دوم، آیا حجش هم باطله؟ سال آینده باید بیاد؟ این محل کلامه. ما اجازه بدید، مرحوم محقق در شرایع چی فرمودی؟ نه، ما عارض نداریم. اجازه بدید، ما عارض نداریم، بعد بیاد من جواب عرض میکنم. و اما در وجوب قضا، صاحب شرایع، میخوام مختصر کنیم، فشرده کنیم، مرحوم صاحب شرایع میگه هل یفسد به الحج، یفسد به الحج و یجب القضا؟ قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. محقق میگه قیل نعم فاسد میشه، سال آینده باید به جا بیاره، و قیل لا، لا اشبه. اشبه به چیه؟ واژه اشبه که میگن یعنی اشبه به قواعده. قواعد ایجاب میکنه که این حجش فاسد نباشه. چرا؟ با اینکه در روایت داره که این باید قضاء من قابل بکنه، ولی دو تا روایت معارض داره، حدیث 1 و 2 باب 7 از ابواب کفارات، هر دو صحیحه معاویت ابن عمار، یک دوی باب هفت از کفارات که اون مخالفه. البته اطلاقش مخالفه، منتها اطلاق بسیار قوی دارد. ملاحظه میکنین من خیلی فشرده گفتم، حضرت میخوام اینجا رو به خاطر گذشتن وقت تلخص من جمیع ذالک. اما استمنا دارای کفاره هست، حرمتم هست در حال احرام، علاوه بر حرمت ذاتی که دارد اگر به غیر حلیل باشد، ولی نسبت به مسئله فساد من قابل مشکله. چرا؟ شاید یه علت هم این است که این مسئله ممکنه در بعضی از جوانان به ادنا چیزی گرفتار بشن، حالا بگن مجامعت محل اهل نکنید و الا سال آینده باید بیاد کفاره بدی، چی تجدید کنید حج و یه چیزی. اما به ادنا چیزی ممکن است مخصوصا در جوانها گرفتار بشن، بگیم حجت باطل، سال آینده باید بیای از نو حج به جا بیاری. محل قصد، محل اراده، ولی به ادنا چیزی این قصد و اراده پیدا می شود و به ادنا چیزی هم حجشون باطل می شود و به ادنا چیزی سال آینده دوباره باید بیاد. این که میگه موافق با اشبه به قواعده، برای این که قبول این معنا واقعا مشکلاتی هم داره، ولی احتیاط الاحوط این که سال آینده، چون اکثر پذیرفتن، الاحوط این که سال آینده تکرار بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. از دعا فراموش نکنید، ماه رمضان هم انشاءالله موفق باشید، امر معروف نهی از منکر در منابر فراموش نشود.